در خط چند گزارش این ساعت در برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در ادامه انتقادها از اظهار تأخیر امین محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر آغاز بحث‌ها روی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، برخی از فعالان زن در داخل افغانستان میگویند که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان برای زنان یک تصمیم مرگبار خواهد بود. وزرای دفاع روسیه، ایران، ترکیه و سوریه برای بحث روی وضعیت در سوریه فردا سه‌شنبه در مسکو ملاقات می‌کنند. و انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیمش را مبنی بر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تا چند روز دیگر به گونه رسمی اعلام کند. و سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 24 ماه اپریل سال 2023 میباشد و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا رزبی هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. حکومت طالبان محتوای یک سند محرمانه نظامی ایالات متحده را رد کرده است که در آن ادعا شده که گروه داعش با استفاده از خاک افغانستان در نظر دارد تا عملیات دهشت‌افکنی را علیه آمریکا و متحدین آن هماهنگ سازد. در این سند که توسط روزنامه واشنگتن پست به نشر رسید آمده است که ادارات استخباراتی آمریکا تهدید داعش در افغانستان را با مثابه نگرانی امنیتی رو به افزایش تلقی کرده است. بر اساس این گزارش افشا شده، خاک افغانستان پایگاه شاخه خراسان داعش مبدل شده است که میخواهد از آنجا بر ضد منافع ایالات متحده و اروپا حملات را انجام دهد. ولی زبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر روز یکشنبه در یک رشته توییت های ارزیابی را رد کرده و آن را جعلی خوانده و بخش کمپاین تبلیغاتی دوامدار آمریکا علیه حکومت طالبان خواند. مجاهد همچنان گفته است که اکنون ذهنیت عامه با آنچه تلاش های ناکام خوانده است فریب نمیخورد. در ادامه انتقادهایش شدید از اظهارات اخیر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در قبال برگزاری نشستی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان، مدافعین حقوق زن و فعالان جامعه مدنی میگویند که اتخاذ چنین اقدامهایی برای مردم افغانستان مرگبار خواهد بود. آنها میگویند که معاون سرمنشی ملل متحد باید با بیان چنین اظهارات غیر مسئولانه از مردم افغانستان معذرت خواهی کند. به گزارش در مورد از همکارم نجیب خلیل توجه کنید.
فعالین حقوق زن و مدافعان حقوق بشر با انتقادهای شدیدشان از اظهارات امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در خصوص برسمیت شناختن طالبان ادامه داده و میگویند که امینه محمد وضعیت افغانستان را درک نمی کند و از وضعیت زنان این کشور آگاهی ندارد. ریتا انوری سلطانی، فعال حقوق زن، میگوید که کسانی مثل خانم امینه محمد نباید درباره سرنوشت زنان افغان تصمیم بگیرد.
افغانستان یک حالتی خیلی عادی را دارن. شما یک جفای بزرگ به زن افغان کردین. شما اکسی را ندارین که باز هم دیسیژن به زن افغان بگیرین. باید که زن افغان خودش صحبت کنن. زن افغان یونایتد نیشن نامید ساختن، نه مردم افغانستان.
خانم فرسیلا حاجی زاده، فعال دیگر حقوق زن، میگوید که امینه محمد باید حامی حقوق زنان باشد و از برسمیت شناختن گروهی که حقوق زنان را پایمال کرده حمایت نکند.
ما زنان مثل زندانیان در خانه هستیم. من هر روز شاهد ظلم طالبان علیه زنان هستم. من به عنوان یک دختر محروم از همه چیز از امینه محمد میخواهم از حقوق ما دفاع کند و این گروه تروریستی را به رسمیت نشناسند. این گروه هرگز تغییر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن آنها برای مردم افغانستان مرگبار خواهد بود.
رویا شریفی، فعال دیگر حقوق زن، میگوید که معاون سرمنشی ملل متحد در حال از بررسی برای برسمیت شناختن گروه حرف میزند که انتحار افتخار آن گروه است و زنان را از تمام حقوق اولیهشان محروم ساختند.
خانم امینه محمدی چگونه با عنوان یک زن میتوانه از رسمیت شناختن گروهی صحبت کنه که هر روز علیه زنان افغانستان جنایات مختلفی را انجام میدن و مددهای مختلفی را وضع میکنن و در عوض حمایت آن از رسمیت شناختن طالبان چانه زنی میکنن و صحبت میکنن. توقع من با عنوان یک زن افغان و توقع هزاران چون من از سازمان ملل این است که از تصامیمشان در حمایت از زنان و خصوص مردم افغانستان در برابر گروه تروریستی طالبان قاطعانه دفاع بکنن و همچنین در کنار مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان بایستن.
از جانب دیگر امرالله صالح معاون رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان نیز در برابر اظهارات این مقام ملل متحد واکنش نشان داده و طی توییت چنین نوشته است.
ظاهرا امین محمد مسلمان است. او پیشنهاد کرد که طالب ها به رسمیت شناخته شوند. آیا او حاضر است کمتر از یک سال از عمر خود را تحت سلطه طالب بگذراند و به شریعت آنها پایبند باشد و مثل یک سایه پشت دیوار باشد؟ چیز باور نکردنی و مزخرف است.
با این حال امینه محمد به روز یکشنبه به دنبال انتقادات شدید از اظهاراتش مبنی بر برگزاری نشست برای بررسی برسمت شناختن طالبان گفت که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. تحلیلگران سیاسی میگویند موضوع به رسمیت شناختن طالبان ممکن در نشست اول ماه می در دوحه مورد بحث قرار گیرد، اما به نتیجه نمی رسد.
سلی به رسمیت شناختن خانم امینه محمد با یک سفر در افغانستان در تمام عمر خود، اولین سفرش است و خارج شده و نسخه داده در افغانستان. این کار مناسب نبود و یک غوغای زیاده در هر طرف برپا کرده، از مردم افغانستان گرفته تا واشنگتن و همه جا.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به صدای امریکا گفت سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانها در رفع مشکلات مؤثر واقع می گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بر اساس گزارش ها قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان این هفته کاندیدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کند. بایدن که 80 سال عمر دارد، سالخورده ترین آمریکایی است که در تاریخ این کشور برای کرسی ریاست جمهوری انتخاب شده است. شرح بیشتر این موضوع را همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، قصر سفید در مورد اعلان کاندیدی مجدد آقای بایدن در انتخابات ریاست جمهوری چیزی گفته یا نه و کمپین مالی آقای بایدن روی کدام موارد متمرکز می باشه؟
تشکر. قصر سفید به گونه رسمی در این مورد تا حال چیزی نگفته، لیکن تا حدود کمتر از 3 ساعت دیگر کنفرانس مطبوعاتی قصر سفید برگزار میشه و ما هم انتظار زیر داریم که آیا در این کنفرانس در مورد تاریخ اعلان کاندیداتوری رئیس جمهور بایدن چیز گفته خواهد شد یا خیر. لیکن 3 منبع با خبرگزاری اسوسییتد پرس ایرا گفتند که جو بایدن در نظر داره که کاندیداتوری خود را فردا یعنی روز سه شنبه اعلام کنه. با اساس معلومات این منابع رئیس جمهور بایدن در نظر داره که یک پیام ویدیویی که از قبل ثبت شده ایرا سبا در همین مورد نشر کنه و در این پیام انتظار میره که به گفته از این منابع که جو بایدن روی 3 نکته تمرکز خواهد داشت، ولی که به دستاوردهای 2 سال گذشته حکومت خود اشاره خواهد کرد و آن را برجسته خواهد ساخت. نکته دوم، پالیسی های خود را با پالیسی های حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان مقایسه خواهد کرد و مورد سوم هم نگرانی ها در مورد سن و سال رئیس جمهور بایدن که در این کشور وجود داره، به خاطر رفع از این نگرانی ها تلاش خواهد کرد و با مردم امریکا اطمینان خواهد داد که صحتمند است و توانمند است که برای دور دوم ریاست جمهوری نیز مبارزه کنه و در قصر سفید باقی بمانه. همچنان در صورتی که اگر رئیس جمهور کاندیداتوری خود را اعلام کنه، کمپاین هایی را که برگزار خواهد کرد در سیاست داخلی علاوه بر سایر موضوعات، اقتصاد گفته شده که در رأس از این کمپاین ها یادمو نقطه مرکزی قرار خواهد داشت و در سیاست خارجی هم رسیدگی به پرخاشگری های چین، پرخاشگری های روسیه و همبستگی یا اتفاق و اتحاد ایالات متحده با متحدینش در جهان متمرکز خواهد بود.
بله. خب آقای بایدن با موضوعات بسیار زیاده مثل پروسه خروج افغانستان و دیگر موضوعات در طول ریاست جمهوری خود مواجه بود. میزان حمایت از آقای بایدن حال در بین حزب دموکرات تا چه حد است و آیا انتظار یک کاندید برجسته دیگه هم از حزب دموکرات در کنار آقای بایدن میره در این انتخابات یا خیر؟
در رابطه با میزان محبوبیت رئیس جمهور یک نظرسنجی تازه صورت گرفته که بر اساس از این نظرسنجی تقریبا نیمی از دموکرات ها به این باور هستند که جو بایدن باید خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کاندید کنه و یک اکثریت بزرگ در این نظرسنجی گفتند که اگر جو بایدن امو نامزدی نهایی حزب دموکرات را کسب کنه پس از آن با از رئیس جمهور بایدن حمایت خواهند کرد. یعنی در کل گفته میتونیم که این نظرسنجی بر اساس از این نظرسنجی میزان محبوبیت و میزان تاییدی کار رئیس جمهور بایدن تا یک حد زیاد افزایش را نشان میده. و می ترتیب در ارتباط با بخش دوم سوالتان باید گفت که بر اساس قانون در این کشور هر شهروند امریکایی که شرایط ریاست جمهوری را پوره کرده باشه می تانه که در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کنه. لیکن بر اساس یک عرف سیاسی حاکم در این کشور اگر یک رئیس جمهور برحال می خواهد تا برای دور دوم میز خود را کاندید کنه از حزب مربوطش کسی در مقابلش مبارزه نمیکنه یا کاندید خود را نمیکنه. لیکن در این دور حداقل تا حال دو تن از دموکرات ها که یکیش یک خانم هم است آمادگی خود را به خاطر اشتراک در انتخابات آینده اعلام کردن. لیکن باید گفته شود که هر دو به مانند جو بایدن چهره های برجسته در داخل حزب نیستند.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای عزیز. در حال که تحولات مرتبط به انتخابات تا ختم سال داغ‌تر شده میره، تلویزیون آشنا این موضوعات با شما در میان خواهد گذاشت و پوشش خواهد داد. سپاس از شما. بعد ما را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. یوک سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی امروز دوشنبه برای شرکت در نشست با رئیس جمهور جو بایدن عازم ایالات متحده میباشد. هدف این نشست اتخاذ تدابیر برای رسیدگی به تهدیدهای رو به افزایش هسته‌ای و میزایلی کره شمالی ذکر شده است. این سفر رئیس جمهور کره جنوبی که تا تاریخ 29 ماه اپریل پلان شده است اولین سفر رسمی او به ایالات متحده منعکس یک رهبر از کره جنوبی در طول 12 سال گذشته می باشد که با 70 سالگی روابط میان دو کشور نیز مصادف است. در ادامه نگرانی ها از تشدید جنگ در سودان، کشورهای بیشتر در حال تخلیه دیپلمات های خود از سودان هستند. از سوی دیگر امیرخان ملتقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که حداقل 120 شهروند افغانستان نیز در سودان گیر ماندند.
ساعت‌ها پس از اینکه ایالات متحده و شماری از کشورها دیپلمات‌های خود را از سودان تخلیه کردند، تصاویر از نیروهای عامه شبه نظامی سودانی و رهبرانها در محوطه قصر شاهی این کشور منتشر شد. صدای آمریکا این تصاویر را به طور مستقیم تایید نمی‌کند، اما گزارش‌ها حاکی از جنگ شدید میان گروه شبه نظامی، نیروهای حمایت سری و نیروهای حکومت سودان می‌باشد. ریشی سوناک صدراعظم بریتانیا روز یکشنبه در پیام توییتر خود اعلام نمود که دیپلمات‌های بریتانیایی سودان را ترک کردند. استیو گانیارد جنرال متقاعد آمریکایی به شبکه تلویزیونی ای بی سی گفت ایالات متحده برای نجات هزاران آمریکایی که در سودان گیر مانده‌اند تلاش می‌کند.
شب گذشته وزارت دفاع آمریکا گفت آنها ممکن یک مسیر مسئول بین خرطوم و بندر سودان ایجاد کنند که گمان می‌شود با استفاده از طیارات درون نیروهای بحری آمریکا مردم را از طریق بحر بیرون بکشند.
مارک وارنر سناتور دموکرات ایالات متحده در برنامه این هفته تلویزیون ای بی سی گفت که اکثریت افراد ملکی آمریکایی که در سودان گیر ماندند آمریکایی‌های سودانی تبار هستند که در ماموریت‌های خیریه در سودان کار می‌کردند.
در اصل تلاش سازمان ملل متحد است که مردم را از خرطوم از طریق دهلیز زمینی بیرون بکشند. می‌دانم که با شمار زیادی از شرکای بین‌المللی کار می‌کنیم. در این ارتباط شرکای ما از شرق میانه حتی برخی با چین و کشورهای اروپایی کار میکنند تا کارمندان امداد را کمک کنند. ما باید یک راه امن برای خروج آنها پیدا بکنیم.
سناتور وارنر اضافه نمود که هم اکنون امریکاییان گیرمانده در سودان باید در پناهگاه ها باقی بمانند. ربکا هاملتون تحلیلگر سیاسی میگوید که جهان نمیتواند نیاز فوری را برای برقراری آتش‌بس به خاطر مردم سودان فراموش کند.
آنچه واقعا سودانی ها نیاز دارند و آنچه که مردم سودان برای ما از مدت ها به این سو می گویند این است که یک پروسه واقعی صلح همشمول در کشور دشوار است و پراگنده بوده و وقت زیادی را در بر می گیرد، اما ارزش آن را دارد که برای دموکراسی باثبات یک مدت مبارزه گردد.
در واتیکان رهبر کاتولیک ها در مراسم عبادت روز یکشنبه برای مردم سودان دعا کرد.
بار دیگر درخواست میکنم که خشونت را هر چی زودتر متوقف سازید و راه را برای آغاز مذاکرات باز نمایید.
برنامه جهانی غذا میگوید که طی روزهای اخیر شمار زیاد کودکان در میان پناهجویان است که از جنگ متواری شده و نیاز اضطراری به آب آشامیدنی پاک دارند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
قانونگذاران مجلس ایالتی تکساس در ایالات متحده در نظر دارند تا خریداری ملکیت‌ها و تجارت‌ها از سوی شهروندان چینایی، ایران، کره شمالی و روسیه را در این ایالت ممنوع سازند. مخالفان این طرح آن را یک اقدام تبعیض‌آمیز خواندند. دینا میچل از ایالت تکساس گزارش دارد که برگردانان را از همکارم مومن خان می‌شنوید.
لویس کلکورس سناتور ایالتی تگزاس میگوید قانونی که قرار است بر ملکیت تجارت‌ها و حرفه‌ها و زمین‌های مشخص در این ایالت توسط اتباع کشورهای ایران، کره شمالی، روسیه و چین ممنوعیت وضع کند به دلایل امنیتی در نظر گرفته شده است.
اجازه دهید واضح سازم که مردم ایالت تگزاس تهدید را که ما با آن مواجه هستیم درک می‌کنند. دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و قانون‌گذاران مستقل همه در مورد آن شفافیت کامل دارند. من هرگز شاهد توافق نظر بالای به این سطح نبودم و همچنان من افتخار میکنم لایحه را برای شما جانب مردم تقدیم کنم که روی آن بحث کنید.
کلکورس بروز پنج شنبه روی این لایحه جلسه استماعی علنی را دایر کرد. جین وو سناتور ایالتی میگوید روش تبعیض‌آمیز با کسانی که در این کشورها تولد شده اند با ارزش‌های آمریکایی سازگار نیست. What it's essentially
saying is, well, چیزی را که این قانون تداعی میکند این است که هر مهاجر و هر فرد از این کشورها جاسوس خائن و گماشته استخباراتی احتمالی است و این قانون غیر عادلانه است، به خاطر که کسانی که از چین، ایران و روسیه میآیند کسانی هستند که از دست حکومت های این کشورها فرار میکنند و با حکومت های کشورهای مطبوعشان رابطه ای ندارند.
سید میلر کمیشنر ریاست زراعت ایالت تگزاس میگوید وی پس از آن روی این لایحه با قانونگذاران ایالت کار کرد که یک میلیاردر چینایی با رابطه مشکوک با اردوی چین در جنوب ایالت تگزاس در نزدیکی یک پایگاه قوای هوایی آمریکا بیش از 52 هزار هکتار زمین را برای ساختن فارم تولید برق بادی خریداری کرد.
اگر شخص بخواهد که زمین بخرد لازم است که تبع ایالات متحده شود. وقتی که تبع ایالات متحده شد هر قدر زمین که خواسته باشد خریداری کرده می تواند. ولی اگر شما عضو حزب کمونیست و یکی از دشمنان ما باشید، نه، شما نمی توانید زمین بخرید.
جمال عبدی رئیس شورای ملی امریکایی های ایرانی تبار می گوید مشکل این قانون این است که افراد را که با حکومت های خارجی رابطه ندارند هدف قرار می دهد. او معتقد است که تعصب بیشتر را دامن خواهد زد.
من فکر می کنم این قانون مردم را تشویق خواهد کرد که آن را به تفسیر خود تطبیق کنند. آنان خواهند گفت که قانون ایالت ادبای چینایی و ایرانی را از خریدن خانه و ملکیت باز می دارد. بنابراین ما می خواهیم متیقن شویم که از آن تخلف نورزیم.
آقای وو میگوید این قانون برای تجارت زیان بار است.
چین بزرگترین شریک تجاری تگزاس است و چین سومین بزرگترین مشتری تولیدات تگزاس می باشد و اگر شما به فارغین پانتون ها بگویید که اگر اینجا بیایید نمی توانید تجارت را آغاز کنید، آنان چرا باید اینجا بیایند؟ چرا جای دیگری که آنان را استقبال می کنند نروند؟ هدف اصلی قانون همین است تا کسانی را که از چین می آیند و زمین های ما را می خرند مانع شود. فهمیدید؟ کل هدف همین است. بله، کسانی که از چین می آیند و زمین ما را می خرند، ما این را نمی خواهیم. این کار باید متوقف شود.
اگر این قانون توسط مجلسین سنای تگزاس منظور شود، گریگ آبات والی ایالت می گوید او آماده است که آن را امضا کند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
امروز دوشنبه استرالیا یک گزارش را روی اولویت‌های دفاعی آن کشور و نشر سپرد که در آن روی آنچه بزرگترین تحول در عرصه دفاعی آن کشور از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو خوانده شده است معلومات گنجانیده شده. انتونی آلبان صدر اعظم استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد این گزارش ابراز داشت که آن کشور روی ظرفیت دفاعی خود و روی روابط خود برای ایجاد آنچه یک استرالیای امن‌تر و یک منطقه باثبات‌تر و بارفاتر خواهد سرمایه‌گذاری میکند. در این گزارش آمده است که به دلیل رقابت شدید میان ایالات متحده و چین در منطقه، ایالات متحده حال تنها قدرت مقتدر در منطقه اقیانوس آرام و هومه تلقی نمی شود و این رقابت ها باعث احتمالات وقوع تنش ها نیز در منطقه شده است. از سوی دیگر وزرای خارجه جمهوری چک و لیتوانیا امروز دوشنبه قبل از شرکت در نشست با همتایانشان در اتحادیه اروپا اظهارات سفیر چین در فرانسه را که تقبیح کردند و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده و خانه واکنش حکومت چین به این نظریه سفیر آن کشور شدند. سفیر چین در فرانسه استقلال کشورهای عضو بلاک شوروی سابق به شمول اوکراین را تحت سوال قرار داده بود که این اظهارات را در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا شبه جزیره کریمه بخش از اوکراین است یا روسیه ابراز کرد. فرانسه و اوکراین نیز اظهارات وی را تقبیح کردند. چین تاکنون در مورد این اظهارات سفیر خویش وضاحت نداده است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه میگوید که فردا سه‌شنبه با وزرای دفاع سوریه، روسیه و ایران در مسکو منعکس بخشی از کوشش‌ها برای تجدید روابط میان آنقره و دمشق بعد از سال‌ها خصومت به دلیل جنگ سوریه ملاقات خواهد کرد. او اضافه کرد که وی در ملاقات با وزرای خارجه روسیه و سوریه در مسکو در ماه دسامبر شرکت کرد و حال در ادامه این ملاقات این سه جانب به شمول ایران در ملاقات فردا شرکت می‌کنند. وزیر دفاع ترکیه می‌گوید که رؤسای ادارات استخبارات این کشورها نیز در این ملاقات در مسکو حضور خواهند داشت. سویدن هنوز هم منتظر دریافت تصدیقی تقاضای خود از سوی ترکیه برای ملحق شدن به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است که بر اساس گزارش هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا سویدن امیدوار است انتخابات پیش روی ترکیه در 14 البته ماه می نقطه عطف برای این کشور باشد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
سویدن و فنلند تقاضایشان را برای پیوستن به ناتو چندین هفته بعد از تهاجم روسیه به اوکراین تقدیم کردند. ناتو در اوایل ماه جاری از پیوستن فنلند به این ائتلاف استقبال کرد. اما تقاضای سویدن تا هنوز توسط ترکیه و هنگری دو عضو ناتو تصدیق نشده است. انقره سویدن را به پناه دادن به گروه‌های متهم کرده است که ترکیه آنها را دهشت‌افکنان طرفدار کرد می‌پندارد. سویدن این اتهام را رد می‌کند. از زمان تقدیم تقاضای عضویت سویدن به ناتو، گروه‌های کردی در سویدن تظاهرات ضد ترکیه را برپا کردند و به هر گونه معامله با آنچه که آنها یک حکومت فاشیست در ترکیه می‌خوانند اعتراض کردند. اما صدر اعظم سویدن گفت که او امیدوار است انتخابات ماه آینده در ترکیه بتواند یک نقطه عطف در این باره باشد.
اکنون ما منتظر انتخابات ترکیه هستیم. فکر میکنم هر کسی پی برده است که این انتخابات که مربوط به سیاست های داخلی ترکیه است و کاملا قابل درک است، اما نقش اساسی در سیاست آن کشور دارد و در اکثر کشورها نیز چنین است.
سویدن قرار است یک قانون ضد دهشت‌افکنی جدید را معرفی کند که به آن ترتیب این کشور ترکیه را برای تصدیق تقاضای عضویت در ناتو متقاعد خواهد ساخت. ترکیه بلافاصله به این انکشاف پاسخ نداده است.
البته آنها برخی گام‌ها را برداشتند، اما کافی نمی‌باشد. ما توقع مساعی بیشتر را در زمان پیش رو داریم.
ناتو امیدوار است که تقاضای سویدن قبل از نشست سالانه این ائتلاف در ماه جولای تصدیق گردد.
تصدیق تقاضای سویدن بستگی به نتایج انتخابات ترکیه دارد. این که چی کسی برنده خواهد شد. مقام های حکومت ترکیه آن وقت خواهند توانست به مردم خود و در کل به عموم بگوید که برخی توقعات ترکیه از سویدن در خصوص اجرایی شدن آن قانون برآورده شده است یا خیر.
مسائل داخلی ترکیه پالیسی خارجی را در کمپین انتخابات ترکیه پیش خواهد انداخت و به گفته آلپر و این موضوع می تواند به نفع تقاضای سویدن برای پیوستن به ناتو باشد.
especially now in the aftermath of the earthquakes and the economic circumstances.
به ویژه اکنون در شرایط پس از زلزله و اوضاع اقتصادی ترکیه این بس بسیار کم رنگ شده. از آن جهت فکر نمی کنم تا جایی که به نظر مردم عامه مربوط است یا به علاقه احزاب سیاسی در ترکیه مربوط است این مسئله موضوع اصلی باشد که توجه به آن معطوف شود. فکر می کنم آن وضعیت فشار سیاسی داخلی را بر این مسئله کاهش می دهد. این که باید زمینه ای را برای یک راه حل بعد از انتخابات فراهم کرد.
احزاب مخالف ترکیه پشتیبان کمال کلیچاراغلو تنها کاندید در مقابل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور بر حال این کشور هستند. پیروزی جناح مخالف حکومت ممکن به نفع سویدن باشد.
آنها واضح ساختند که آنها جایگاه ترکیه را در داخل ناتو و پالیسی سازان امنیتی غربی برجسته خواهند ساخت.
در همین حال قانونگذاران هنگری میگویند که آنها با پیشنهاد سویدن برای پیوستن به ترکیه به خاطر انتقاد اخیر از اعتبارات دموکراسی آن کشور مخالفت خواهد کرد. تحلیلگران میگویند که تصدیق ترکیه برای پیوستن سویدن به ناتو احتمالاً بر هنگری فشار بیاورد که عین اقدام را نماید. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
برخی از یقین در ولایت غزنی میگویند که نالها می توانند جایگزین مناسبی برای کشت کوکنار گردند. به شرح بیشتر در این گزارش توجه کنید.
اینجا در کنار دریای غزنی ده ها نوع نهال مسمیر و غیر مسمیر برای فروش گذاشته شده است. قریه‌داران که نهال ها را به گونه شخصی پرورش داده میگویند توزیع نهال از سوی حکومت طالبان برای دهقانان بدیل مناسب کشت کوکنار است.
خواست ما از دولت، از نهادهای موسسه، از همکارای بالاجای که با جای مواد مخدر این نیاله را به دهقین توزیع کنه. خود ما فرشنده هستیم، مثلا قریه داریم، از ما یک نیاله حکومت باید بخره 30 روپیه، پس به مردم، به دهقان، به خاطر که مواد مخدر ختم شوه، جوانا از مشکل خلاص شوه، ده 15 بدد کمی کار دهقانام را بفته، کار مام را بفته، مواد مخدرم کش به صفر.
باید را کمی حکومت قدیما کمک شوه، ده حساب نیال و ده حساب مزدرد عزیز دیده که مثال یخم بود، صدرم بود، دیگه یکی مردم ها خیلی توان شده، این مردم کلگیش ده کمشه نورده، یا ده نیال یک رپیه و دو رپیه فایده هم نیا، کلگیش مزد سعی کنه حالا زیر این بنده هست، یار چه کنه یا را باید را که دولت خریداری کنه، ده دهقانا توزیع کنه، مردم دهقانا را بده، چیزی که فایده را بگیره، می نیال والا بگیره، می را قرار که دولت بگیره بخش. دولت ما فرق نمنه، دولت ما همکاری کنه. اگر وقتی که همکاری کنه ما مواد مخدر را کش نمنیم، ما باید در چیزای خوب خوب ما را تشویق کنه.
اما مسئولان محلی ولایت غزنی میگویند در سال جاری با همکاری سکتور خصوصی بیش از 1.5 میلیون نهال‌های مسمیر و غیر مسمیر را به هدف ارائه بدیل معیشت به دهقانان توزیع کردند.
در لکه نالانچی هغه چې مسمیر نالاندی دغه دامکار موسسات د خاصخه په درس او جری بمزکه کې چنول کیږي، هغه په داتسلور ولسوالی کې توزیع لري. هغه مرکز دی و کراباغ دی، مکور دی، اندل دی، دی یک دی، دا دا همکار موسسات د خاصخه مسمیر نالاندی روزسوی نالاندی چې د غزنی د آب و هوا سره ښه مناسب نالاندی دا موسسات ویشي.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غزنی همچنان میگوید که آنان به هدف پشتیبانی از زراعت و دهقانان آماده توزیع زمین‌های زراعتی به باشندگان این ولایت هستند. با این حال دهقانان اما پیوسته از نبود برنامه پشتیبانی حکومت طالبان در بدل ممنوعیت کشت کوکنار شکایت داشتند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر شب روزتون بخیر.